أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، والآن إلى يوم الدين.
فرمودن مقدمه این مسلک درباره چهار چیزه. اولیش تعریف فلسفه بود که در ابتدا دو تا تعریف رو ذکر کردم. مسئله دوم تقسیم فلسفه است. تقسیم فلسفه می‌فرمایند که چون الف انسان مرکب گونه ای از دو چیز است. این که میگه مرکب گونه، چون فلاسفه ما دو دستن، یعنی آراء فلاسفه اسلامی، بفرمه آراء که اگه بخواید کلش رو بگیم زیاد، آراء مشهور فلاسفه اسلامی درباره رابطه نفس و بدن. هیچ فیلسوف مسلمانی نمیگه انسان مرکب از دو جزء روح و بدن. یه عده مثل ابن سینا و مشائی اینها میگن که حقیقت انسان همان روح هست و بدن ابزار کار او در این دنیا. همین که تعریف میکنن مشائی نفس رو به جوهر مجرد ذاتن، نفس اصلا یعنی خود، یعنی خود شما اون موجودی هستی که مجرد از ذاتن، متعلق بالمادت فعلا، وابسته به ماده است در مقام کار، اونم تو این دنیا. تو این دنیا وقتی میخواد کاراشو انجام بده، اگه میخواد بینویسه باید به وسیله دستش بینویسه، یعنی همطور که قلم میخواد دستم میخواد. اگه میخواد ببینه باید با چشمش ببینه، یعنی همطور که نور باید باشه، نورم ابزاره، چشمم باید باشه. چشم وسیله دیدن ماست، ولی ما بدن نیستیم. یک تصور از رابطه نفس و بدن ابن سینا و مشائی، یعنی حقیقت انسان همان روح است و بدن ابزار کار او در این دنیا. خب بنابراین انسان مرکب از روح و بدن نیست، مرکب گونه است، یعنی گویا مرکبه. کلم اجون تعبیر کرده، سرشته شده از دو جز نیست، مثل سرشته شده است. یعنی به خاطر این وابستگی به بدن که داره، گویا بدن هم جز به وجودشه. بدن جز به وجود آدم نیست. حقیقت آدم رو همونی که قرآن هم می‌فرماید که الله یتوفل انفسه حین موتها، همه رو خدا کامل دریافت میکنه. یا اون وقتی که سوال کردن که اعزا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، گفتن وقتی ما تو زمین گم بشیم آیا دوباره از نو ساخته میشیم؟ قرآن نمیفرمند که گم نمیشید، نفرمند قول یتوفاکم ملک الموت، شما رو کامل دریافت میکنه ملک الموت. یعنی چه؟ یعنی بعدن جز به شما نیست. اونی رو که ملک الموت میگیردم اون قابض الارواح هستن بهش میگن، یعنی قابض الابدان نمیگن، بدن کاری نیست. روح رو کاملا دریافت میکنه. توفی به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دام زلو در لغت عرب به معنای دریافت کامله، یعنی هیچی از شما فروگذار نمیشه که بعد گم بشه ببینیم کجا رفته. این همین نظره. میگه حقیقت انسان همان روح هست و بدن ابزار کار او در این دنیا. نظر دوم هم نظر ملا صدرا و پیروان ایشون هست که قائلن به نظریه جسمانیت الحدوث روحانیت الوقا. اینا میگن روح ابتداء وجودش، ابتداء وجود امری مادی محض است. اون وقتی که فقط تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مثل داره، با یه درخت فرق نمی‌کنه. درخت مادیه یا مجرد یا مرکب از مادی و مجرد، چون شکی نیست که همونطوری که مادهش جسمه، صورت نوعیش هم منتبع در این جسمه، به طوری که اگه جسم از بین بره اونم از بین میره. علامت انتباع اینه که وقتی منتبع و فیه از بین رفت، یعنی اگه جسم از بین رفت، دیگه اون صورت نوعیه وجود نمیتونه داشته باشه. دیگه نمیشه بگیم درخت مادهش نباشه اما صورت نوعیه درختی باشه. خب صورت نوعیه درختی با این وجود جسمانی مادی وحدت اتحاد داره، منتبع در اونه. مولا سره میگه ابتدای وجود امری مادی محض است. اون وقتی که مثلا نطفه است، انسان، علقه است، انسان، مزغه است، انسان، منتها انسانی است که فقط حیات نباتی داره. تا اینجا میشه حیات نباتی. بعدن که میشه جنین، اینجا سپس وجودی مادی مثالی است. مادی مثالی یعنی اون وقتی که میشه جنین، ماده رو داره، اون بعد مادی رو داره، اما تجرد هم داره، یعنی یک وجود واحده ولی دارای دو مرتبه. مرتبه ماده یعنی همونی که قبلا داشت، همون تغذیه و تنمیه و تولید مثل قبلی رو داره، علاوه بر این دارای ادراک‌های حسی، خیالی، وهمی، بالاخره همون ادراکاتی که حیوانات دارن انسان هم داره. این انسان تو شکم مادر اگه فشار بهش بیاد خودشو جمع میکنه. بعد هم میشه و احیاناً دارای وجودی مادی مثالی عقلی. یه خیلی ها که تو این عالم به مرتبه تعقل نمیرسن، فکر میکنن تعقل دارن، اینا خیال منتشر دارن، یعنی یه تصوری دارن رنگ پریده قابل انطباق بر کثیرین، فکر میکنن که درک کلی دارن. درک کلی برای اوحدی از مردم پیدا میشه، حالا با اون اصولی که ایشون داره یه خوردن درست میگه، یعنی با اون مبنا همینطوره. خب ابتدا امری مادی محض است، یعنی اگه بخوایم ترسیم کنیم اینطوری میشه: وجودش کمال پیدا میکنه، یعنی ابتدا ناقصه، هی رشد میکنه، نه اینکه وجود ترکیب بشه. وجود قوت پیدا میکنه، در اثر قوت میشه مادی و مثالی، ولی وجود واحده، بسیطه، مرکب نیست. بعد میشه وجود مادی مثالی عقلی، یعنی هم مادیه هم مثالیه هم عقلیه، و یکی همون یه منه، همون خود ما که میگیم ما، من، که هر کسی هم به خودش مراجعه کنه این اجزا نداره. یعنی مثلا از فرض کنید یه تیکش مادیه، یه تیکش وجود مثالیه، نه بابا، همونی که میبینه همونم تعقل داره، تفکر داره، و همونم هست که داره نفس میشه کشه و تغذیه میکنه و تنمیه میکنه. یه وجود واحد بسیط دارای مراتب. اینم نظر ملا صدرا. خب پس طبق هیچ نظری انسان مرکب از دو جز نیست. طبق نظر اول اصلا بدن هیچ کار است. طبق نظر دوم بدن مرتبه ای از وجود واحد ماست، یعنی ما یک وجود واحد داریم که این وجود واحد ابتدا فقط دارای یه مرتبه است، بعد میشه دارای دو مرتبه، بعد میشه دارای سه مرتبه، بعد میشه دارای دو مرتبه، یعنی دوباره برمیگرده اون وقتی که از این عالم منتقل میشه، دیگه اون مرتبه مادی رو رها میکنه، نداره. و اون بدن مثالی هم که میگن، شما فکر نکنید که بدن مثالی یعنی یه بدنی که اونجا ساختن آماده است، وقتی انسان میمیره میره تو اون بدن. نه آقا، همینطوری که داریم میگیم ابتدا مادیه، بعد میشه مادی مثالی. مادی مثالی یعنی یه وجودی داره که در عین اینکه مادیه مثالی هم هست. اون مثالیش چیه؟ و مثالیش دارای یه چهره ایست متناسب با نیات و اعمال حاصل از اون نیات. یعنی هر فکری که شما داشته باشی، هر نیتی که داشته باشی، اقتضای یه چهره ای رو داره. یکی نیتش پریدن به این اونه، اگه نیتش پریدن به این اونه، این چهره پلنگ رو داره در باطن، یعنی در اون چهره مثالی. چون میدونیم وجود مثالی ولو ماده نداره، اما خواص ماده رو داره، رنگ داره، شکل داره، حجم داره، وزن داره و امثال اینها. اون وجوده همین الان با همه هست، اون وجود مثالیه. یعنی همینجا که هستیم مادی مثالی هستیم. اون که بهش میگید بدن مثالی یعنی همین، یعنی همون بعد مثالی ما هر انسانی. اون کسی هم که نه، تو راه خودشه، یعنی در طریق ایمان و عمل صالح قدم برمیداره، اینم یه فرشته است. یعنی حالا چهره فرشته که اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و ربع، اونم چهره ای دارن، اون چهره و همینطور انواع مختلفش که حالا بحث مفصلش رو کار نداریم. ما فقط این جملات رو گفتیم برای اینکه این مرکب گونه ای رو توضیح بدیم. چرا میگه مرکب گونه؟ برای اینکه مرکب واقعی نیست. چه به نظر مشا انسان مرکب نیست و چه به نظر ملا صدرا مرکب نیست. بله؟ حال بحثش اینجا نیست. ما داریم فقط اینو چکار میکنیم، توضیح میدیم. میگیم چرا گفت کلمه اجون؟ این سرش اینه. اما حالا بحثش کجاست؟ اینه بحثش تو جلد هشتمه از پاره. خب الف چون انسان مرکب گونه ای از دو چیز است، روح و بدن. روح و بدن و به و روحش نیز دو بود، یا بفرمایید دو قوه دارد. این که میگیم دو بود، چون نظر صحیح و مختار و نظر ملا صدرا اینه که روح، حالا برای اینکه اینو روشن بکنیم، مشایخ میگفتن نفس مثل یک سلطانه، خودش یک موجودیتی داره، کارش فقط مدیریته. یعنی کارش به اینی که این به این میگه اون کار بکن، کارا اینا رو بالاخره هماهنگ بکنه، کارش هماهنگیه. ولی نیروهای تحت امرش هستن، یکی قوه عالمه یا بله عالمه و یکم قوه عامله. قوه عالمه رو گفتیم عقل نظری میگیم و قوه عامله رو عقل عملی، که همونطوری که قبلا هم عرض کردیم این اصلا اسمشو عقل میذارن. ابن سینا میگه این به اشتراک لفظه، مثل اینکه شیر رو شما اول فکر میکنه همون شیر مایه سفید رنگیه که انسان میخوره، بعد میگه این شیر آبنبار و شیر حوض هم میگن شیر. خب این لفظش مشترک، این شیر با اون شیر رابطه ای نداره. این هم همینطور عقل یعنی مدرک، ولی این مدرک نیست، این عامله. منتها چون در یک وجود مدرک هست و با او هم یکیه، فقط اینا تفکیکش به تحلیل عقله، لذا گفتیم دو بود. این خیلی راحته که بگی عقل. طبق نظر مشتاین هم میگه چون دوتاش تحت امر یک موجودن و قوای یک موجودن و اون موجود در همون حالی که عمل میکنه علمم داره، پس عملش همراه با علمه، لذا به اونم میگیم عقل. بالاخره روح دو قوه داره به نظر مشایین، چون اونا میگن الواحد و لایستر و منها الا الواحد، از نفس یه کار بیشتر صادر میشه. پس بنابراین ادراک و عمل هر دو نمیتونه کار نفس باشه، بلکه هر کدوم از اینا کار یه قوه است و نفس کار هماهنگی این دوتا قوه رو به عهده داره. ملا صدر میگه ما قاعده الواحد رو قبول نداریم. انه این به عکسش میگه، میگه کلما کان شی اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آسان. به عکس اونا میگفتن الواحد لا یستر منها الا الواحد. ملا صدر میگه که وابسته به وجوده، اگه وجودی خیلی ضعیف باشه، در مراحل نازل هستی باشه، خب این یه کار بیشتر ازش نمیده، ولی هر چی قوت بیشتر پیدا کنه کار بیشتر میتونه انجام بده. لذا میگه آقا نفس ما همه کار خودشه، هم خودش میبینه، یعنی همون کارهایی که اون بقیه، حالا ما تفصیل ندادیم، این دوتا قوه رو مشایخ میگفتن مال نفس انسانیه، ولی انسان یه قوای دیگه هم داره که تحت تسخیر این قوان، که خود اون قوا باز یه قوای دیگه تحت تسخیرشونه، قوای زیادی میشه و همه اینا قوه ها هستن، یعنی نیروها هستن. مثلا حالا ببینید نفس میشه فرمانده کل قوا، این میشه فرمانده نیروی هوایی، این هم میشه فرمانده نیروی زمینی. هوایی به دلیل اینکه مربوط به عالم بالاست، اون وقت تحت این فرمانده نیروی هوایی باز خودش افسرانی داره، درجه داران عالی رتبه ای داره، تحت اونا تا میرسه به سرباز. این طرف هم همینطور مشایین اینطوری تصویر میکردن. ملا صدر میگه نه آقا، همه کار خود نفس انجام میده، از اون کار نازل که عبارت از مثلا تغذیه، تنمیه، تولید، تا اون کار عالی که عبارت است از ادراک معارف بلند، همش کار خود نفسه. کل ما کان شیء اشد بساطتا کان اکثر افعالا. خب پس بنابراین به نظر ملا صدر روح دو بعد داره، یعنی بعد عمل و بعد علمی، یعنی میتونه بفهمه میتونه عمل کنه، اما این دو بعد مثل اینه که میگیم خدا وصف عالم بودن رو داره، قادر بودن هم داره. علم و قدرت در خدا دو بعد خارجی هم حتی نیست، فقط چیه؟ تحلیلی. اینجا میگن همین، اینجا نفس دو بعد خارجی نداره، چون بسیطه، وجود واحد بسیطه. در تحلیل عقلی شما میگید یه سری کارهای ادراکی میکنه، یه سری کارهای تحریکی، پس دو بعد داره. این دو بعد در تحلیل عقل ما، بله 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 بله، بر همین اساسه که ملا صدرا اون لا مؤثره فی الوجود الا الله رو قائله، یعنی میگه خالق همه چی خداست. هل من خالق غیر الله؟ اینطور نیست که مشایخ میگفتن که خدا فقط یه چیزو خلق میکنه، که علامه طباطبایی هم در همین نهایی آوردن، بعد اشکال کردن که خب این تهدید قدرت خداست، خدا قدرت خدا رو شما محدود کردید. میفرمایند خب چون محاله، بیش از یک فعل از خدا محاله. ملا صدر میگه نه آقا اینا نیست، خود خدا از صدر تا ذیل همه رو خودش خلق میکنه. لذا در مورد بدن انسان میگه لما خلقت به یدیه. حالا اونم البته دلیل نیست، اونها جواب دارن براش، میگن اون اولین صادر همون موجودی بوده که خلق تو بیده. مثلا روحش نیز دو بود، دو قوه دارد. این دو قوه همونیست که گفتیم عقل نظری، که یا دو بود دارد که عبارت هست از بود رو به بالای نفس، یعنی اون چه مجرده، یعنی بعد تجردی. عقل عملی بعد رو به پایین نفس، یعنی اون بعدی که به بدن توجه داره، کارش با بدنه، یعنی بدن رو باید این طرف طرف ببره، این میشه بعد تعلقی، یعنی یه وابستگی به بدن. این بعد وابسته به بدنش، اون بعد ادراکیش، ادراک چون ادراک عقلیه، هیچ میگن وابستگی به بدن نداره، تعقلها همراه آدم میاد، بعد از مریم هست. چون انسان مرکب گونه از دو چیز است و روحش نیز دو بعد دارد، بنابراین حکمت به دو بخش اصلی تقسیم می شود. یک حکمت نظری که به اصلاح قوه مدرکه انسان، یعنی عقل نظری او، این حالا خط تیره باید میشه، عقل نظری او اهتمام دارد. حکمت عملی که گرچه کار عقل نظری است ولی هدف از آن اصلاح قوه عامله انسان، یعنی عقل عملی او. یه اگه انسان دو بعد داره روحش، بعد عقل عملی و عقل نظری، علم، علم کامل اون علمیه که به هر دو بخش این دو بعد بپردازه، به هر دو بخش انسان بپردازه، به این دو بعد هر دو بپردازه. خب یه حکمت نظری اونیست که فقط عقل میاره بالا، عقل نادون رو میکنه دانا، هی میاد بالا، هر چه بیشتر بدونه. و قبلا هم ملا صدرا گفت که غایت قصوای انسان همین دانستنه. چرا؟ برای اینکه گفت غایت قصوا ایمانه و ایمانم یعنی همین درک، ایمانم یعنی همین فهم، چون ایشون ایمان رو همین علم میدونست. و اما حکمت عملی که باید و نبایدها رو بیان میکنه، چه کار باید کرد چه کار باید نکرد، میگه این کمال انسان نیست، اون کمال انسانه، ایمان و عمل صالح. ایمان کمال انسانه، عمل صالح پس برای چی؟ قبلا گفت عمل صالح برای اینه که بدن روح رو پایین نکشه، مقهور خودش نکنه، اسیر خودش نکنه. عمل صالح مال اینه که این بدن رام روح بشه، به طوری که مانع کار روح نشه، به طوری که سد راه او نشه. خب پس بنابراین ما یه حکمت عملی میخواییم که گرچه کار عقل نظری، یعنی عقل نظری که این باید و نباید داره میفهمه، مربوط به قوه مدرکه است، ولی هدف از آن انسان از اون جهت که یک وجود متکامل روبه بالاییست نیست، از این جهت است که با این بدنه محشوره و بدنه باید جوری تربیت بشه که در خدمت روح باشه. پس بنابراین حکمت به دو بخش اصلی تقسیم می شود، حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری بهش میگه فن تجردی، به این میگه فن تعلقی، یعنی فنی که مجرده از روح بدنه، به ماده و اینا کاری نداره، وابستگی به ماده نداره، احکامی رو میگه که مادی و مجرد همه رو شامل، ولی فن تعلقی یعنی احکامی که مربوط میشه به بعد وابسته به بدن. بعد وابسته به بدن یعنی همون خب. پس بنابراین حکمت به دو بخش اصلی تقسیم میشه. حالا این عبارت رو بخونیم تا برسیم به غایت. گفت المقدمه، بسم الله الرحمن الرحیم، فی تعریف الفلسفه و تقسیم حل اولی. فلسفه تقسیمات خب ثانوی هم داره، خود حکمت نظری تقسیم میشه به اقسامی، کار نداریم، حکمت عملی تقسیم میشه به اقسامی، تازه خود مثلا طبیعیات تقسیم میشه به اقسامی، اونا تقسیمات ثانویه. تعریف فلسفه و تقسیم اولیه و غایتها، هدف از فلسفه چیه و شرفها. اعلم ان الفلسفه استکمال نفس الانسانیه، فلسفه این است که نفس انسانی استکمال کنه، بیاد بالا، کمال پیدا کنه، رشد کنه نفس انسان به وسیله شناخت حقایق موجودات، یعنی اعیان موجودات. لذا در کتابای دیگه داره اعیان الموجودات، نه حقایق به معنای کن اونطور که آقای حیدرپور دیروز اشکال میکرد. الا ماهی علیها، اون حقایق موجودات رو اونطور که هست بشناسیم. اونطور که هست یعنی ظاهرش رو بشناسیم، باطنش هم بشناسیم، کنهش هم بشناسیم، منتها یه به قدر طاقت البشریه داره که اون بله خیلی کارا رو راحت میکنه. ولی معرفت هم بله بله، چون برای اینکه علم دیگه همش ادراک و ادراک استکمال، حالا راجع به استکمال یه نکته‌ای داریم که عرض میکنه. خب کامل شدن نفس انسان به شناخت، یعنی شناخت بالاخره باعث استکماله. شناخت یعنی همونطور که جناب استاد جوادی دامازه لو فرموده، این معرفت یعنی تصور، به دلیل اینکه بعدش میگه والحکم به وجودها، یعنی اشیا رو تصور کنیم، حقایق موجودات رو اونطور که هست، حالا چه به حد چه به رسم، به رسم هم تصور کنیم اونطور که هست، چون اونطور که هست یعنی مطابق با واقع. یعنی اگر این جسم مثلا سه بعدیه، ما همین سه بعدی بودنشو بفهمیم. این مثلا کره است، ولی اینکه کره امر عارضیه برای جسمه، ولی کره بودن رو همطور که هست بفهمیم. همطور که هست معناش این نیست که یعنی کنهش رو بفهمیم، هر چرا بفهمیم درست بفهمیم، حالا چه کنه و چه عارضیاتش. خب پس شناخت یعنی تصور کنیم حقایق موجودات، ولی حکم به وجودها، حکم یعنی تصدیق کنیم به وجودشون. حکم نظر ملا سردار اینه که حکم یک معنا بیشتر نداره، با اون عبارت هست از چی؟ تصدیق. همون تصدیق منطقی، یعنی فهم این که این قضیه مطابق با واقع. یعنی وقتی میگی الله تعالی موجودان، فقط یه قضیه نیست تو ذهن شما شکل گرفته باشه، واقعا اینطوره که این قضیه میگه، این میشه تصدیق. تصدیق یعنی فهم صدق قضیه. خب بشناسیم و حکم به وجود بکنیم. بشناسیمش رو دیگه نگفته از چراهی، یعنی اون تصور رو نگفته از چراهی، اما در مورد تصدیقش گفته تحقیقاً بالبراهین. این که حکم به وجود بکنیم، این حکم ما تحقیقی باشه، یعنی تقلیدی نباشه، یعنی بالبراهین باشه، نه به خاطر اینکه زید و عم گفتن یا شخصیت بزرگی گفته. لا اخذن بالظن، نه اینکه بگیریم بر اساس گمان. گمان یعنی همون اعتقاد بی اساس، یعنی تقلید. تقلید هم یعنی اعتقاد بی اساس، نه اینکه بی اساس یعنی عرفاً بی اساس، نه عقلاً بی اساس. عقل میگه هر اعتقادی که شما داری یا از راه خاص منطقی خودش به دست آمده، اون میشه تحقیق، یا از راه اون راه خاص به دست نیامده، اسمش میشه چی؟ تقلید. یعنی میگه از تاییدن کلاغ یقین پیدا کنی یا از این که یه بزرگی گفته، فرق نمیکنه، هر دوش میشه تقلید. اگه شما این که زوایای مثلث 180 درجه است رو پذیرفتی از یک استاد کرسی ریاضیات، از خود مثلا یک کاشف این قانون، میشه تقلید. اما اگه از راه ادلهش، یعنی اون براهین رو که او بهش رسیده، شما هم از اون راه برسی به این مسئله، میشه تقلید. اشکالش همینه که پیپایی است، یعنی تا یه شبهه بهش وارد شد چی میشه؟ متزلزل میشه. ولی اگه تحقیقی باشه با هیچ شبههی متزلزل نمیشه. فرقش همینه، ارزشش همینه دیگه. اون ارزش، اون ایمان مستودع داریم و ایمان مستقر. ایمان مستقر یعنی اونی که مؤمن هر چی پیش بیاد نمیتونه این ایمانش از دستش بگیر، اما اون یقینی که بر اساس نیست قابل چیه؟ زواله. لذا گاهی به اون تقلیدی میگن غیر ثابت، به اون تحقیقی میگن ثابت. خب همه اینا که گفتیم، یعنی اون معرفت که علم حصولی تصوریه، این حکم که علم حصولی تصدیقیه، گفتیم استکمال بکنه نفس انسان با اون معرفت و این حکم، به قدر وسع انسانی منظوره. این به قدر وسع انسانی متعلق است به اون استکمال، استکمال نفس انسانی به معرفت و حکم به قدر وسع الانسان. این استکمال به اون مقداری که انسان میتونه، نه اونطوری که واقع هست. و ما بله بله جناب استاد آقای حسن زاده دامازلو همینطور فرمودن، منتها اون به معرفت برگرده، حکم ما داریم. و حکم چی؟ بله. اما اگه به استکمال برگرده، به هر دوش برگشته. استکمال نفس به معرفت و حکم به قدر چیزه، بس انسان. حکم به تبع معرفت میاد، ولی من نمیدونم از نظر ادبی اگر یه چیزی رو شما به اون قبلی گفتید متعلقه، این دومی که عد شد به او، این متعلقم بهش متعلق میشه یا نمیشه؟ حالا شما اینو تحقیق کنید ببینید، منم نمیدونم. ولی اگه به استکمال متعلق باشه هیچ اشکالی نداره. خب حضرت استاد جناب آقای جوادی دامز الله فرمودن که استکمال نفس انسانی این علت غایی فلسفه است و علت غایی میدونیم علل دوتاشون داخلی هن و دوتاشون خارجی، علت مادی و سوری مقوم شیئن. اگه شیء رو به علت مادی و سوریش تعریف کنید در حقیقت تعریف حدی کردید، به واقعش او رو تعریف کرد. ولی علت غایی علت خارجی، پس بنابراین اگه چیزی رو به علت غایش تعریف کردید میشه تعریف رسمی، یعنی به امر بیرونی، به خواستش تعریف کردید. اگه این استکمال رو برداری تعریف میشه تعریف به بطن، به متن، به واقع. یعنی بگو ان الفلسفه معرفت و حقائق الموجودات، نگو استکمال و نفس الانسانیه. خود اون شناخته خودش فلسفه است، خود اون تصورات و تصدیقات خود فلسفه. اما استکمال و نفس الانسانیه درسته که هدف از فلسفه است، نتیجه فلسفه است و این نتیجه میگیم که به تحلیل ولا در خارج این همه، یعنی همون علم استکمال هم هست، نه اینکه علم که پیدا میکنی بعدش به وسیله اون به یه چیز دیگه میرسی که اون استکماله، نه اون خودش استکماله. ولی از نظر تحلیل عقل معرفت علت استکماله، به علیت تحلیلی که یکی از ارکان منطق و فلسفه توجه کردن به علت و معلول تحلیلیه. نکته ای که به نظر میرسه اینه که مشکل اساسی تر از این فرمایش جناب استاد اینه که استکمال نفس انسانی اگه گفتید، اگه بگید از باب مثال درست، نه نفس انسانی واقعا خودش مقصوده. خب حال میگیم اگه یه جنی فلسفه یاد گرفتی، اون فیلسوف نیست، اون علمش فلسفه نیست، نفس جنی. آیا ملائکه فلسفه بلد نیستن؟ علم اونا فلسفه نیست؟ حالا بعدن خود ملا صدرا میگه خدا اصلا حکیمه، یعنی همین حکمت رو بلده. خب وقت چطور خدا حکیمه استکمال و نفس الانسانی که اونجا معنی نداره؟ پس اصلا استکمال معنی نداره. حالا در مورد جن استکمال معنا داره، اما در اونجا اصلا استکمال درست میفرمن. استکمال یعنی چه؟ یعنی رو به کمال رفتن، یعنی از نقص به کمال رفتن. لذا اگه اونو برداریم به نظر میاد که خیلی بهتره. الفلسفه معرفت و حقائق الموجودات، در مورد انصراف بدوی در اصول گفتن حجت نیست. و این شعت قلت، اگه خواستی جور دیگه تعریف کن که این تعریف، گفتم اون تعریف قبلی مال همون کتاب البلغة فی الحکمه است، اینو خود ایشون اضافه میکنه، بگو فلسفه عبارت است از نظم العالم نظما عقلیا. یعنی این و ان شئت قلت بدل استکمال و نفس الانسانیه قلت نظم العالم، شما عالم رو نظم بدی، منتها نظمی عقلی، یعنی نظمی که فقط به وجود ذهنی موجوده، تو عقل شما هست، وجود ذهنی داره. البته علا حسب طاقت البشریه، دیروز ما یادم رفت رو تخته بنویسیم، این قیدم داره، به اون مقدار که میتونی. لیحصل تشبه بالباری، تا شما تشبه پیدا کنی به خدای متعال. خدای متعال عالم رو نظم عینی داده، شما نظم چی میدی؟ علمی. نظم عقلی یعنی اون چرا که او در خارج ساخته شما میاری تو ذهن خودت میسازی، مثل یه نقاش که یک درخت خارجی رو میاره روی تابلو میاره، این کارو میکنه. به نظر ما میاد که نظم العالم عطف است بر استکمال، یعنی این کلش خودش تعریف فلسفه. جناب استاد آقای حسن‌زاده دامز الله فرمودن نظم العالم، یعنی استکمال و نفس الانسانیه به نظم العالم. آیا میشه از نظر ادبی و انشئ تقلت بگی بعد نظم العالم، یعنی نظمه رو بدون حرف عطفی، بدون هیچ چیزی، بعد به صورت جر بخونی، عطف باشه برای چی؟ بر اون معرفه. من نمیدونم، به نظر بنده اون نظمو عطف است بر استکمال، و این یه تعریف دومی است برای فلسفه به طور کامل، احتیاج به اون استکمال نداره، خصوصا که اون استکمال خود اونجا مضر بود. بله. ولما جاء الانسان کالمعجون من خلتین، جاء میدونید از افعال ملحق به ساره است، انسان اسمشه، کالمعجون خبرش. چون انسان برآمده است مرکب گونه از دو آمیزه، یعنی دو چیز گویا به هم آمیختن و انسان رو به وجود آوردن. چون انسان چنین برآمده، یعنی برایند ترکیب دو آمیزه است، صورت معنویت، یه چهره، این صورت به معنی حقیقته. صورت در اصطلاح فیلسوف معانی مختلفی داره، یکی از معانیش حقیقت، یک حقیقتی که معنوی است، یعنی چه؟ یعنی مجرده، امری است، همونطور که مرحوم حکیم سبزواری فرمودن عالم یعنی ما سوی الله رو تقسیم میکنن به دو بخش، عالم امر و عالم خلق. الا له الخلق و الامر، یعنی تفسیرش شاید این باشه، الا له الخلق و الامر. عالم امر یعنی اون عالمی که برای تحققش فقط اشاره خدا رو میخواد، کن رو میخواد، هیچی دیگه نمیخواد. چرا؟ چون ماده نداره، استعداد نداره، نه معدات میخواد، نه ماده میخواد، نه هیچی، هم که خدا بخواد اون هست. اذا اراد لشیئا یقول له کن فیکون، در مورد او به میشه عالمه. اما عالم خلق نه، عالمی است که باید مادهش اول به عالم به امر خلق بشه، اون وقت بعد تازه نوبت خلق اون میشه. خلق یعنی آفرینش از ماده، همونطوری که حضرت عیسی میفرماید انی اخلق لکم چی؟ من الطین، از گل میسازم. اون وقت عالم ماده رو به این مناسبت میگن عالم خلق، به عالم مجردات یعنی عالم عقل و عالم مثال رو بهش میگن عالم هم. حالا ایشون از همین تعبیر استفاده کرده، میگه چون ایشون یعنی صاحب البلغه و فی الحکمه، چون این عبارات ها مال اونه، کالمعجونش هم مال اون، صورت معنویت، گویا انسان مرکب گونه ای است از دو آمیزه، یک حقیقت معنوی که مربوط است به امر، یعنی مربوط به عالم امر، و یک ماده محسوسی که مربوط است به عالم خلق. خب چون انسان دو بُعد رو داره، بدن و روح، و خود روحش که حقیقت اوست و باقیه بدنه، ولو به نظر ملا صدرا در این عالم مرتبه ای از وجود انسانه، ولی بالاخره نمیمونه، یعنی تا تو این عالم هست این مرتبه رو داره، از این عالم که منتقل شد اون مرتبه دیگه نیست. و حرکت همینه، و کانت لنفسهی ایزن جهتا تعلق و تجرد، و برای روح اونیز دو بعد، دو جنبه تعلق به بدن که همون حیثیت مادیتش میشه، میگیم مادیست در مقام فعل، و تجرد یعنی بینیازی از بدن، بی وابستگی به بدن. لا جرم، به ناچار، افتنت الحکمه، منشعب شد حکمه، بر حسب این که انسان میخواد آباد کنه نشعتینشو، یعنی میخواد بگه حکمت عملی برای آبادی نشعه دنیاست، حکمت نظری برای، چون حقیقت ایمانه، ایمان هدف اصلیش اون عالمه، چون ایمان سبب فوزه، پس بنابراین تقسیم شد، منشعب شد حکمت بر حسب آباد کردن انسان دو نشعه ما، دنیا و آخرت خودش را. خب چجور آباد میشه؟ به اصلاح القوتین، آباد شدن این دو نشعه به اینه که انسان هر دو قوه را اصلاح کنه، یعنی هم قوه عقل نظریش و برای اون عالمش، هم قوه عقل عملیش و برای این عالمش استوار کنه، قوه هایی باشن که درست عمل کنه. الا فنین، افتنت الحکمه، یعنی منشعب شد حکمه به دو شاخه، نظریت تجردیه، یه شاخه ای که نظری که مجرده، یعنی ربطی به بدن و اعمال انسانی و اینها نداره، که بهش میگن حکمت نظری. و عملیت تعلقیه، بخش دومش هم حکمت عملی است که وابسته به بدنه. غلطه. تعلقیه سیه تعقلیه، روشنه که غلطه. تعلقیه بعضی نسخان داره تخلقیه. خب همونطور که جناب استاد آقای حسنزاده دامز الله فرمودن، از این روشی که ملا صدرا اینجا پیش گرفت که اول تعریف فلسفه رو کرد و تعبیر کرد به فلسفه، اولم گفته بود ما میخواییم هم تعریف فلسفه رو بکنیم هم تقسیمش رو، منتها تو مقام تقسیم اسم فلسفه رو نیورد، اسم چی آورد؟ حکمت آورد، گفت افتنت الحکمت. از این معلوم میشه که میخواد بفرمند که حکمت و فلسفه مرادفن، همونطوری که خیلی ها اینو تصریح میکنن، از جمله علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه در این نثر طوبا در ذیل کلمه حکمت اونجا فرموده که حکمت با فلسفه مرادفه، و خیلی دیگه هم گفتن. حالا ما حکمت تا حالا که نگفتیم حکمت قرآنی همینه، گفتیم مولا صدرا میگه حکمت یعنی چه؟ یعنی من میتونم بگم یه حکمت یه اصطلاحی است، ما که الان میگیم مثلا آقای الهی کتاب نوشتن حکمت الهی، اون حکمت یعنی فلسفه، یعنی مصطلح تا حالا نگفتیم. بله میگه ایشون، ولی این اشکال اونجا جاشه، وقتی جای فعلا گفتیم که آقا حکمت و فلسفه با هم چیه؟ مرادفه. خب حالا حکمتی که مرادف فلسفه است همون حکمت قرآنه؟ اون یه حرف دیگه است. فعلا نگفتیم همون حکمت قرآنه. یعنی ما که میگیم حکمت مرادمون همون فلسفه است، همون که وقت میگیم فلسفه همون حکمته. خب کم خونده شد ولی خب همینه. بله؟ حالا میرسیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.